برگزار می گردد. محورهای موضوعی جشنواره عبارتند از نهضت جهانی مستضعفین، نظم جدید جهانی، آرمان روح الله، جمهور پیروز، عدالت، رویای ایرانی، حافظه ملی، جنگ اقتصادی و جنگ فرهنگی. علاقمندان می توانند آثار خود را در قالب فیلم داستانی، فیلم مستند، پویانمایی، نما آهنگ، تولیدات تلویزیونی، برنامه اینترنتی، تولیدات فضای مجازی، فیلم نامه، تولیدات هوش مصنوعی به دبیرخانه جشنواره عمار با نشانی fanus.amarfilm.ir ارسال کنند. مهلت ارسال آثار تا 30 آبان ماه 1403. 15 جشنواره مردمی فیلم عمار.
دوستان عزیز، با افتخار میزبان شما هستیم از پخش شبکه رادیویی فرهنگ. آرزو میکنم در هر کجا که هستید سربلند و بهروز باشید و شنونده برنامه‌های متنوع و مختلف شبکه رادیویی فرهنگ با ما همراه باشید و در این لحظه بشنوید برنامه زنده ققنوس رو.
ققنوس مرغ خوشخوان، آوازه جهان، آواره مانده از وزش بادهای سرد، بر شاخ خیزران بنشسته است فرد. بر گرد او به هر سر شاخی پرم می‌کند.
ققنوس کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
به نام یکتای مهربان، او که جهان زنده به نام اوست. سلام و درود بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند. خانم آقای، من مهدی محمدیان هستم، گوینده این برنامه زنده ققنوس. بعد از ظهر 27 آبان شما به خیر و نیکی باد. آرام جان و شادی دل خواسته و آرزوی من برای شما و همه مردم ایران زمینه. به مجله ادبی ققنوس خوش آمدید. آنچه امروز از جمله سرخط رویدادهای ادبی در ققنوس گوش میکنید از این قرارند: برگزاری نشست نقد و بررسی کتاب درآمدی بر سندشناسی و سندپژوهی در منابع آرشیوی. موسیقی در ادبیات فارسی در گفتگو با دکتر احسان الله شکراللهی. و نشست رونمایی و نقد کتاب آهسته بشتاب. موسیقی صفحه نخست ققنوس و این سرخط رویداد ادبی موسیقی در ادبیات پارسی در گفتگو با دکتر احسان الله شکراللهی مدیر انتشارات کتابخانه مجلس شورای اسلامی. امروز یک شنبه 27 آبان ماه بنیاد فرهنگی دکتر فرهود نشستی برای بزرگداشت ابو نصر فارابی فیلسوف و موسیقیدان برجسته ایرانی برگزار میکنه. به همین منظور ارتباط برقرار کردیم با آقای دکتر احسان الله شکراللهی دکترای زبان و ادبیات فارسی و از سخنرانان این نشست تا بیشتر صحبت کنیم در مورد این رویداد. درود بر شما آقای دکتر شکراللهی، خیلی خوش آمدید.
سلام بر شما جوای محمدی و به همه شنونده های خوب برنامه ققنوس.
سپاسگزارم از شما، متشکرم. آقای دکتر، ما میدونیم که به هر روی موسیقی، چه موسیقی در شکل عروضی خودش، موسیقی بیرونی، موسیقی درونی، و چه در مفهوم واقع گرایانه خودش، یعنی استفاده از الهان، نغمات، گوشه ها و ردیف ها، حتی آوردن نام سازها، همه اینها به تعبیری جلوه دارن در آینه ادبیات فارسی. منظر نظر شما در مورد موسیقی در ادبیات فارسی چیست در سخنانتون؟
بله، خب من بیشتر خواستم توی این در واقع صحبتی که انجام کردم اشاره بکنم به موسیقی خلقت، موسیقی در واقع طبیعت، موسیقی رنگها، موسیقی در واقع به مفهوم مبسطترش، یعنی اون نظم، اون هارمونی و اون انضباطی که در ذرات خلقت وجود داره. به تعبیر شهریار، ساز ذرات جهان نغمه تسبیح خداست، گر خلایق در گوش شنوا بگشاید.
بسیار خوب، یکم مضمونی با مثال تر برام توضیح میدیم، من میخوام به پیوندش رو با ادبیات پیدا کنم.
بله، خب ببینید، اولا من از عنوان خود برنامه شما کمک بگیرم. عنوان برنامه شما ققنوس هست و میدونین در اسطوره های ما ققنوس اون پرنده ایست که منقار بزرگی داره، که حفره های فراوانی داره و از هر کدوم از اون حفره ها آوازی بلند میشه. بله، این رو عطار نیشابوری در یکی از منظومه هاش آورده، از ققنوس ترپ مرغی دلستان، موضع این مرغ در هندوستان. سخت منقاری عجب دارد دراز، همچون نی در وی بسی سوراخ باز، قرب صد سوراخ در منقار اوست، نیست جفتش تاق بودن کار اوست. هست در هر سقبه آوازی دگر، زیر هر آواز او راز دگر. چون به هر سقبه بنالد زار زار، مرغ و ماهی گردد از وی بیقرار. جمله پرندگان خاموش شوند، در خوشی بانگ او بیهوش شوند. فیلسوفی بود دمسازش گرفت، علم موسیقی ز آوازش گرفت. در واقع این فیلسوفی که عطار بهش اشاره میکنه، همه حکیمان و همه کسانی رو میخواد به ما معرفی بکنه که با دقت در این موسیقی خلقت نگاه میکنن و گوش میسپارن و سعی میکنن که این رمز و راز خلقت رو، نظم خلقت رو کشف بکنن. و اون صد سوراخی که در منقار ققنوس هست در واقع انبوه پدیده هایی هستن که هر کدومشون میتونن جلوه از جلوه های حق باشن در روی زمین.
یادم بیته افتادم که گفت کرد از جان مرد موسیقی شناس، لحن موسیقی خلقت را سپاس.
دقیقا.
حالا یه نکته جالب بود دکتر، اینی که همین ققنوس یا به تعبیر دیگر اصلا سیمرغ، وقتی تفسیر و تأویل میشن نماد خردورزی هستن، نماد حکمت هستن. میدونید حالا از نظر ریشه شناسی اون ابن سینا هم که ابن سینا، یعنی به همون ماجرای سیمرغ و عقل کل و اینها برمیگرده، یعنی موسیقی و خرد به تعبیری خیلی هم پهلو هستن با هم دیگه، اگه اینجوری هم نگاه کنیم. یعنی اون مرغی که شما مینامید به عنوان سیمرغ یا به عنوان ققنوس به تعبیر نماد خردورزی و حکمت هم هست.
همینجوره. اگه خاطر مبارکتون باشه که حتما هست، حافظ در یکی از ابیات خودش اشاره میکنه به فلاطون خمنشین شراب. جز فلاطون خمنشین شراب
سر حکمت به ما
چه گوید باز. خب این افلاطون داستانش چیه که رفت نشست در خم شراب و تأملی کرد و چیزی رو کشف کرد؟ داستان از این قرار بود که در محضر اسکندر ارسطو هنرهای خودش رو، توانمندیهای خودش رو و دانشهای خودش رو به رخ همه کشید و گفت من اینو میدونم، اینو میدونم، اینو میدونم و من از همه خردمندترم. افلاطون حرف او رو شنید با اینکه میدونست که ارسطو اینها رو از او آموخته و دم بر نمیاره که من شاگرد چه کسی هستم و استاد من از همه داناتره، او رفت در خلوت خودش و در خم می نشست، مدت طولانی تأمل کرد و از صداهایی که اون تو میپیچید و از ضرباتی که به بدنه اون خم میزد توجه خودش رو معطوف کرد به صداها و کشف رمز و راز نهفته در موسیقی این صداها و در نهایت علم موسیقی رو کشف کرد و آمد و به گونه این نواخت که حیوانات دورورش جمع شدن و حتی از شنیدن صدای این موسیقی بیهوش شدن و او تونست با همون روش که اونها رو بیهوش کرد اونها رو به هوش بیاره.
بله.
ارسطو رفت که این فن رو از او بیاموزه، اما فقط تا مرحله بیهوش کردن تونست پیش بره، نتونست اونها رو به هوش بیار مجددن و اونجا بود که ارسطو اعتراف کرد که استاد من از من داناتره. بله، همونطور که شما فرمودید موسیقی در اینجا نمادی از حکمت هست که بزرگترین فلاسفه تاریخ افلاطون و ارسطو دنبالش رفتن و خب فارابی هم به عنوان یکی از برجسته‌ترین فلاسفه ایرانی دنباله موسیقی رو گرفت و در این زمینه آثاری پدید آورد.
این که میگه خیز موسیقار زن در معرفت هم واگویه همین هست، ملازمت موسیقی و معرفت و حکمت هست. بسیار خوب. پس ما با موسیقی در سخنرانی شما به ماه و موسیقی که مواجه نیستیم، در واقع اون درک و تفسیر حکمت و آگاهی از موسیقی است که جلوش رو شما در ادبیات کاویدید، درسته؟
همینطوره. بله بله. من
مثلا از جنس این نیست که بگیم ساز و موسیقی در شاهنامه چگونه است یا مثلا در متون دیگر. موسیقی بله، در مفهوم هارمونی و هماهنگی.
بله، تو مجال بسیار اندکی که من دارم طبیعتا نمیتونم به همه گستره ادبیات فارسی و همه موارد بپردازم، اما ابیاتی رو انتخاب کردم که گویای این جلوه موسیقی و نگاه به موسیقی و اهمیت موسیقی در بین حکما و بزرگان خودمون باشد. مخصوصا از عطار چند بیت رو انتخاب کردم. دل پرنور را دریای دین کن، حدیث وحی رب العالمین کن، به موسیقی غیب اهل سپاسی که این نه پرده را پرده شناسی. یا حتی از شعرهای معاصرمون شاهد مثالهایی آوردم، از فریدون مشیری که میگه می تپد گرم هم‌آواز زمان قلب زمین، موج موسیقی رویش چه خوش افکند تنید. و همینطور جای دیگه از مشیری، جهان سرشار از عشق و گل و موسیقی و نور است. این که تلاش بکنیم این موسیقی رو بتونیم کشف بکنیم. به تعبیر نوذر پرنگ، دیده را قاعده فهم طبیعت آموز، خواهی از فهم کنی معنی پیغام سروش، نشنوی شیون افتادن مهتاب در آب، تا چو یاس از در و دیوار نیاویزی گوش.
بسیار عالی. آقا یه بیت دیگری هم هست که فکر میکنم باز خیلی مصداق به سخن ماست که گفت بانگ گردش های چرخ استین که خلق می نوازندش به تنبور و به حلق. خیلی جالبه. خیلی متشکرم از شما. دوست داشتم که واقعا مجالی فراهم بشه که بیشتر با هم گفتگو کنیم، شاهد مثال‌های بیشتری رو بکاویم. ما به سخنرانی شما رو کجا میتونیم گوش بدیم در فضای مجازی یا جایی منتشر میشه، خبر دارین؟
والا فکر میکنم بنیاد دکتر فرهود این کار رو عهده‌دار هستن. بله، کسانی که صفحات بنیاد دکتر فرهود رو دنبال میکنن احتمالاً بتونن فایل صوتی سخنرانی‌ها رو تو اونجا در اختیار داشته باشه.
بسیار خوب. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر احسان الله شکرالله که در این گفتگو با من همراه بودید. براتون آرزوی تندرستی میکنم و شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار
شما.
خداحافظ.
خدا
قغنوس رو از شبکه رادیویی فرهنگ و گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ تقدیمتون میکنیم. براتون بگم زاکر عارف جانوف، معلم زبان فارسی در آکادمی بین المللی اسلامی ازبکستان، درباره برگزاری هفته کتاب صحبت کردن که با هم گوش میکنیم.
سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز. بنده زاکر هستم از کشور ازبکستان، معلم زبان فارسی در آکادمی بین‌المللی اسلامی ازبکستان هستم. بزرگداشت هفته کتاب در سراسر کشور میتواند راه بسیار موثری برای علاقمندی مردم به مطالعه و کتاب باشد. در اینجا چند دلیل برای این میتوانیم بیاریم. اولا هفته کتاب عموم را به خود جذب میکند و به مردم اجازه میدهد تا حول یک موضوع مشترک یعنی کتابخوانی متحد شوند. این یک رویداد جمعی است که میتواند تبلیغات گسترده‌ای در رسانه‌ها، شبکه‌های اجتماعی و سایر پلتفرم‌ها دریافت کند که به جذب حد اکثری افراد کمک می‌کند. هفته کتاب معمولاً شامل رویدادهای مختلفی مانند مسابقات ادبی، نمایشگاه‌های کتاب، نشست با نویسندگان، سخنرانی‌ها، نمایشگاه‌های موضوعی و موارد دیگر است. این تنوع به شما این امکان را می‌دهد که گروه‌های مختلف مردم را جذب کنید و چیز جالب و مرتبطی را به آنها پیشنهاد دهید. و هفته کتاب فرصتی برای ترویج کتابخوانی و کتاب در سطح وسیع ایجاد می کند. این امکان را به مردم می دهد تا درباره کتابخوان، نویسندگان و ژانرهای جدید و همچنین کتاب فروشی ها، کتابخانه ها و سایر مکان هایی که می توان به کتابخوان دسترسی داشت بیاموزند. چنین رویدادهایی می تواند افراد را برای شروع یا تجدید علاقه به مطالعه ترغیب کند. و باز هم می توانیم بگوییم هفته کتاب می تواند یک جامعه کتاب را پرورش دهد که در آن مردم می توانند توصیه هایی را مبادله کنند، برای کتاب هایی که خوانده اند بحث کنند، با دیگر علاقمندان به کتابخوانی ملاقات کنند و حتی به باشگاه‌های کتاب بپیوندند. در چنین جامعه مردم ممکن است علاقمند به مشارکت و حمایت از مطالعه در طول سال باشند، نه فقط در هفته کتاب. و برگزاری هفته کتاب در سراسر کشور میتواند راه بسیار مؤثری برای علاقه‌مندی مردم به کتاب و کتابخوانی باشد. با این حال اثر بخشی طولانی مدت نیاز به تلاش بیشتر و حمایت مداوم از خواندن در طول سال دارد. کتاب پلی است بین فرهنگ ها. این به مردم کشورهای مختلف اجازه می دهد تا با زندگی، تاریخ، ارزش ها و سنت های دیگران آشنا شوند. با خواندن کتابی که نویسنده ای از کشور دیگه نوشته است، می توانیم جهان بینی آنها و در نتیجه کل جهان را بهتر درک کنیم. کتاب ابزاری برای برقراری گفتگو، تقویت درک متقابل و ایجاد دوستی بین مردم است.
۲۷ آبان زاد روز طاهر صفارزاده، شاعر، مترجم و پژوهشگر. سمبولیسم یا نمادگرایی در ادب معاصر ایران با نیما آغاز شد. او نماد را در جهت بیان معضلات اجتماعی و سیاسی به کار برد. این جریان بسیاری از شاعران معاصر را تحت تأثیر قرار داد و طاهر صفارزاده هم در این جریان تحت تأثیر نیما بود. طاهر صفارزاده از زمره شاعرانی بود که شعرش آینه زمانه بود و از آنجا که شرایط سیاسی اجتماعی ایجاب نمی کرد که سخن به صراحت بیان شود، از نماد بهره گرفت. ویژگی آثار صفارزاده که اغلب صاحب نظران بر آن اتفاق نظر دارند، رنگ باختن من فردی و ظهور یک من اجتماعی در شعر اوست. شاید همین ویژگی است که ارتباط او را در مدت اقامت و تحصیلش در امریکا با شاعران دیگر کشورها تسهیل کرده است. او حتی به زبان انگلیسی نیز شعر سرود و این برای دیگر شاعران مایه شگفتی بود که فردی با زبانی بیگانه قادر به سرودن شعرهای قابل قبولی باشد. صفارزاده که به گفته خودش ابتدا به علت آسیایی بودن از سوی شاعران غربی تحویل گرفته نمی‌شد، زیرا آنها معتقد بودند مردم هند و پاکستان و ایران و افغانستان هنرشان مجموعی از احساسات رمانتیک است، سرانجام مورد توجه آنان قرار گرفت. او پیوسته به دنبال یافتن زبان شعری خاص و مستقل خودش بود. صفارزاده در دوره اقامت در امریکا در محافل شعری حضور می‌یافت و با شاعران و نویسندگان حشو نشت داشت. این ارتباطات برای او فرصتی فراهم می‌کرد تا نظرهای عقیدتی خود را هم بازگو کنه. این مسئله رو با تفسیر بیشتر از کتاب نبزم را بگیر هم همه بودن دارد و از زبان خودش اینگونه می‌خوانیم. در مدتی کمتر از دو سال به شهرت قابل توجهی رسیدند. شاعران و نویسندگان برجسته و متعهد با تواضع و ستایش خاصی با شعرم برخورد می‌کردند و آن را به زبان کشور خود هم ترجمه می‌کردند. به فرضیات ادبی هم به عنوان یک منتقد احترام می‌گذاشتند و حتی بعضی از آنها آثارشان را قبل از چاپ به نظرم می‌رساندند. به همان نسبت که شعرم ارجی میافت، نسبت به حرفهایم نیز عکس العملهای جدی و مثبت نشان داده میشد. ضمن دیدارها و مراودات طبعا مسائل سیاسی همه کشورها مطرح میشد. آنها میگفتند و من هم میگفتم. در نتیجه نویسندگان کم کم از مظالم رژیم و نقش ساواک اطلاع میافتند و در آثارشان اشاراتی به اوضاع ایران میکردند. در سال 1347، یعنی زمانی که خارجیان از شاه چهره‌ای دیگر می‌شناختند، این افشاگری در جامعه نویسندگان بین‌المللی ضربه جبران ناپذیری را برای رژیم حاکم در بر داشت. صدای زنده یاد طاهر صفارزاده رو بشنوید.
ای آفتاب، ای قامت بلند بودن، با من بگو، با من بگو چگونه با تناب مومین اعتماد در حرم بیکران تو آویزم، وقتی که دلهره فرود و حفره‌های کور زمینی چون استراب لحظه تسلیم شکوه آخرین تلاش را مخدوش می کند. گفتی من آسمان تو هستم، گفتم زمین ز مهر تو سرشار، اما باران دریغ شد و باروری هسته تردید در معابر تکرار. در بهار درختان سوگوار شکوفه زیستند و کلاغان دلبری پیشه کردند. ای آفتاب، ای سایبان تنم از ابرهای خاکی نفرت، آیا تناب مومین و حفره‌های زمینی ما را به کشمکش نمی طلبند؟
شعر و صدای شاعر طاهر صفارزاده رو گوش کردی. چیزی که لازمه در مورد او بیشتر از متن بهش اشاره کنم این که او همدوره شاعری بود در انگلستان به اسم ای کامینگز. اگر که اهل شعرهای انگلیسی هستین حتما آثار او رو جستجو کنید. نوعی از شعر تصویری رو ارائه داد در همون روزگار که شکل مواجهش با زبان و فرم شعر، شکلش به شدت روی شاعر همروزگارش یعنی طاهر صفارزاده تأثیر گذاشت. در صفحه دیگری از مجله ادبی ققنوس می‌خوانیم: نشست رونمایی و نقد کتاب آهسته بشتاب، خواندن مغز و دنیای دیجیتال. شنبه 26 آبان ماه همزمان با 32 دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران، نشست رونمایی و نقد کتاب آهسته بشتاب، خواندن مغز و دنیای دیجیتال در کتابخانه مرکزی پارک شهر برگزار شد. به همین مناسبت قرار گفتگو کنیم با آقای علیرضا شفیع نسب، مترجم این کتاب، تا گزارشی از آنچه در این نشست گذشت به شنوندگانمون ارائه کنند. درود بر شما آقای شفیع نسب، خیلی خوش آمدید به ققنوس.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.